عنوان اصلی بحث‌های چند هفته پیش ما عبارت بود از دوائی و موانع سلوک دیندارانه در جهان معاصر به بحث مهم و متول سکولاریسم کشیده شدیم. نوبت پیشین در باب سکولاریسم اخلاقی توضیحاتی دادم و باز نمودم که سکولاریسم اخلاقی یعنی اخلاقی که منشأ از دین نمیگیرد و مبنای آن فرمانهای الهی نیست و آدمیان با تکیه بر عقل جمعی خیش نیک و بد خیشتن رو تشخیص میدهند و به آن عمل میکنند. گفتم که در جهان اسلام معتزله رو میتوان سکولاریست های اخلاقی دانست، گرچه این لقب نابهنگام است، یعنی به ما قبل دوران تولد سکولاریسم برمیگردد، اما اگر بخواهیم اونها رو خوب بفهمیم و بشناسیم میتوانیم از این عنوان استفاده کنیم. به هر حال وقتی که پای تعقل در میان آمد و آدمیان کوشیدند به کمک تجربه یا به کمک استدلال یا به کمک درون بینی و نه لزوماً به کمک پیامبران نیک و بد اخلاقی خیشتن رو بشناسند، آغاز روند جدایی بود و چیزی که برای مدتها زیر مجموعه دین شمرده می شد از این مجموعه خارج شد و کوس استقلال زد و دست به زانوی خود گرفت و بر پای خود ایستاد. گفتم که ادیان مؤسس اخلاق نبودند ولی مؤید اخلاق بودند، معلم اخلاق بودند و رهبران دینی الگوهای اخلاقی برای پیروانشان بودند و هستند. اینها سخنان نوبت پیشین بود. امروز وارد بحث مهم دیگری می شویم و آن مبحث سکولاریزاسیون علم است. در باب سکولاریزاسیون علم من در سه شاخه سخن خواهم گفت. یکی سکولاریزم فلسفی یا سکولاریزاسیون فلسفه، دیگری سکولاریزاسیون علوم طبیعی و سومی سکولاریزم علوم انسانی. هر سه اینها قابل بحثند و اهمیت فراوان دارند و خصوصا برای ما امروز، ما ایرانیان که در این عصر و پس از انقلاب اسلامی زندگی میکنیم و نغمه ها و نواهای عجیب و مختلفی در داخل کشور میشنویم که چه هیاهو و چه قوقایی بر سر علوم انسانی برآورده اند که به گمان من یک تعبیر بیشتر ندارد و آن عبارت است از پیشگیری از سکولاریزاسیون علوم انسانی و متولد شدن علوم انسانی سکولار یک زایمان دردناکی رو همراه دارد و ما امروز شاهدان این زایمان دردناکیم. به همین سبب میبینید که چه قوقاها، چه هیاهوها و چه سخنان جاهلانه و تعصب‌آلودی در این باب گفته می شود و چه کسانی از نااهلان پا به صحنه مجادله نهاده اند و چه نفی و اثبات های عوامانه و کودکانه می کنند. باری بحث در سکولاریزاسیون علوم انسانی رو به عقب می اندازم به جلسه بعد. به لحاظ تاریخی هم علوم انسانی متأخرتر از علوم طبیعی تجربی بودند و اتفاقاتی که برای اونها افتاد نسبتاً جدیدتر است، اما علوم طبیعی تجربی مثل زمین شناسی، نجوم، فیزیک، شیمی و امثال اونها قدیمی ترند و اکنون ثبات و استقرار بیشتری یافتند و میتوان گفت امتحان تاریخی خود را دادند و از نزاع با دین فارغ شده اند و سرنوشت سکولار خود را کما بیش پیدا کرده اند و در همون نهج سیر می کنند. اینا هیچ کدوم به معنای 100% نیست، اما در پاره ای از موارد این درصد خیلی بالاست و قریب به 100 است و در موارد دیگری نه. خب ما خیلی حرف داریم که بزنیم در این زمینه، چه اون چه که در اروپا رخ داد، آمریکا را کنار می‌گذاریم برای اینکه آمریکا در این زمین‌ها همیشه از عقب می‌آمد و یک لیت کامر است. اون چه که حقیقتاً رخ داد در اروپا بود و چه از حیث اتفاقاتی که در اروپا افتاد و چه از حیث اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاد و یا سابقه ای که جهان اسلام در باب توجه به علم و علم شناسی داشته است که زمینه ای و ریشه و پایه ای شده است برای وضعیت و سرنوشت کنونی دانش در جهان اسلام و کشمکش هایی که بر سر آن می رود. ما خب در دورانی زندگی میکنیم که یک رشته از امور برای ما حالت بدیهی گرفته است و قبلا هم اشاره کرده بودم که عبور از عصری و ورود به عصر تازه‌ای همراه با چند نشانه است. یکی از اون نشانه ها این است که بدیهیات غیر بدیهی میشوند، غیر بدیهی ها بدیهی میشوند، استثناها قاعده می شوند، قاعده ها استثنا می شوند، طبیعی ها غیر طبیعی دیده می شوند و غیر طبیعی ها طبیعی دیده می شوند و بسی چیزهای از این قبیل. این نشانه ها، این مارک ها می تواند به شما بگوید که آیا ما وارد دوران تاریخی تازه شده ایم یا نشده. کافی شما امروز نظر کنید که توجه به معجزات و بیان آنها و استفاده استدلالی، فکری، عقلی، فلسفی، علمی از آنها امروزه چقدر سست و بیخریدار است، در حالی که به گذشته شما نظر کنید دیدگاه ها رو این چنین نمی بینید و معجزات، امور استثنایی، امور شگفت‌آور جایی دارند، هم بر ذهن فیلسوفان هم بر ذهن عالمان و به منزله حوادث طبیعت هم کسی منکر اونها نیست. در حالی که امروز ما خودمون هم، بنده هم خودم اینجا وقتی برای شما سخن میگم، حتی اگر به معجزات اعتقادی داشته باشم که دارم، ولی سخنی رو بر اونها مبتنی نمی کنم، برای اینکه میدانم که زایدگایست، روح زمانه چنین نیست و این رو نمیپذیرد و این تقصیر کسی نیست. ما در این فضا، در فضای علم سکولار بار آمدیم و علم سکولار علمی است که معجزه رو پس میزند و نمیخواهد که برای او حسابی باز کند، جایی به او بدهد و اصالتی و استواری قائل بشود. همچنین در بحث تاریخ که وقتی نوبت به علوم انسانی رسید اونجا هم خواهم گفت که تاریخ وقتی سکولار می شود، معجزات و تصرفات الهی در تاریخ به کنار می روند و مورد انکار قرار می گیرند و تاریخ قوانین پیدا می کند، آدمیان همه کاره می شوند و اون حوادث شگفت‌آور، اعم از این که رخ داده باشند یا رخ نداده باشند، اونها مورد ذکر و نقل قرار نمی گیرن. ذهنیت جدید این چنین است و ما در دل این فضا پرورده شده ایم و به همین سبب و با همین نشان می توانیم ببینیم که ما عقلانیت تازه پیدا کردیم و آدم تازه هستیم و دوران ما هم دوران متفاوتی است نسبت به دورانهای پیشین. خب اگر من بخوام آغاز کنم قصه سکولاریزاسیون علم رو، از اینجا باید آغاز کنم که بپرسم آیا هیچگاه علم دینی بوده است؟ غرض من از علم در اینجا علم تجربی است. علم به معنای مطلق رو منظور ندارم. ساینس منظورم آن است. سوال این است که آیا علم هیچگاه دینی بوده است؟ که ما از سکولاریزاسیون اون سخن بگوییم، یعنی از بیرون آمدنش از زیر سلطه دین و مستقل شدنش، خب به یک معنا چنین نیست. یعنی علم خصوصا وقتی که در مصر قدیم، حالا از مصر بگذاریم به یونان قدیم بپردازیم، در یونان قدیم مطرح شد، دینی وجود نداشت تا سایه و سلطه آن بر سر علم یا فلسفه افتاده باشد. افلاطون فیلسوف بود، البته فیلسوف معنوی بود و به ماوراء طبیعه اعتقاد داشت، اما پیرو پیامبر خاصی نبود. حالا بگذاریم از پاره از هموطنان ما که کوشیدن اثبات کنن که افلاطون یا سقراط پیغمبر بودن، یک جامعه نبوتی بر تن اونها کردن، ولی از اونها که بگذاریم، خود اون بزرگواران ظاهراً چنین ادعاهایی نداشتن و با شیوه های پیامبران هم جور در نمیاد، علل خصوص که تعلیمات افلاطون درست است که نکات خیلی عالی و رفیعی داره، اما میدانید که وقتی که بحث میکند از تربیت حکمرانان و اون حکیمان حاکم که 25 سال باید اینها رو پرورد تا اینکه به حکومت برسن، هم فرزانه باشن هم حاکم باشن، در طول مدت 25 سال معتقد است که اینها هیچ تعلقی به هیچ چیزی نباید داشته باشن و لذا در همون دوران و برای همون افراد قائل است به اموال اشتراکی، به زنان اشتراکی و امثال اینا. اینا خب با شیوه و طریقه هیچ پیامبری وفق نمی داده است و تا امروزه ما ندیده ایم هیچ پیغمبری چنان بگه و لذا افلاطون رو به همین یک دلیل میشه از سلسله نبوت بیرون کرد، چون لا نفرق و بین احد من رسله. حالا یه حال یا ارسطو، ارسطو یک بیولوژیست بسیار خوب بود، در پاره از نامه هایی که داروین به دوستانش نوشته، مجموعه نامه های داروین در چند جلد منتشر شده، اونجا میگوید که من در بیولوژی هر جا پام رو گذاشتم دیدم قبل از من ارسطو هم پاش اون رو گذاشته است. یک مرد دانشمند بسیار دقیق النظر و مطالعات فوق العاده دقیقی در زمینه موجودات دریایی کرده، این بیولوژی ارسطوست. خب البته فیلسوف هم بود و فیلسوف درجه اول، فیلسوفی که هم شاگرد افلاطون بود و هم منتقد او و در پاره از مواضع مهم مخالف او. دانشمندان دیگری، ریاضیدانانی که در یونان قدیم بودند، منجمانی که بودند و دیگران، طبیبانی که بودند، داروشناسانی که بودند، اینها هیچ کدوم علمشون دینی نبود، از دینی، از پیامبری اونها را اخذ نکرده بودند، هیچ کتاب مقدسی این علوم را به اونها نیاموخته بود و خودشون هم چنین اعتقادی نداشتن و بعد منابع اطلاعاتشون هم برای ما معلوم است که اینها رو از کجا آوردن و چگونه کسب کردن. به این معنا البته علم دینی نبود، فلسفه هم دینی نبود در یونان قدیم. اتفاق خیلی مهمی که در تاریخ افتاد این بود که علم و فلسفه یونان هم به مسلمان ها رسید و هم به مسیحی ها. در حقیقت این هر دو حوزه دینی خودشون رو با علم غیر دینی تقضیه کردن و تقویت کردن. این آقای لوی اشتراس که فیلسوف سیاسی محافظه‌کاریست که یعنی بود که میگوین نئوکانها نسب از او میبرند و البته فیلسوف درجه اولی بود در دانشگاه شیکاگو و یک کالت کیشی هم پدید آورده بود، ایشون اولا متخصص فلسفه افلاطون بود و در و فارابی، در این دوتا در پولیتیکال فیلسوفی اینها، و ثانیا کلن به تفکر یونانی علاقه بسیار داشت و کنجکاوی ها عظیم کرده بود در آنها و یک اتوریته مطلق بود در این زمینه. ایشان یک اصطلاحی داره و همیشه میگه اورشلیم آتن، اورشلیم آتن. یه دو قطب در جهان قدیم وجود داشت، یکی آتن بود که فلسفه رو به عالم عرضه کرد، یکی اورشلیم بود که دین رو به عالم عرضه کرد، ادیان بزرگ. و یا به تعبیر دیگه به غرب عالم خدا فلسفه رو داد و به شرق عالم خداوند دین رو داد. و شتراس معتقد بود که دین هیچ وقت از صحنه نباید حذف بشود. نه اینکه او آدم متدینی بود، یهودی بود، انکار یهودیت هم نمی کرد، اما شخص سکولاری بود. معتقد بود که دین بهترین چلنج برای فلسفه است و ما اگر بخواهیم فلسفه خوب داشته باشیم دین رو باید زنده نگه داریم. این به نفع فیلسوفان نیست که دین از صحنه تاریخ رخت بربندد و همه فضا رو به دست فلسفه و نیروی عقلی سکولار بسپارد. باری مسئله آتن اورشلیم مسئله بسیار جدی است. آتنی ها وارد اورشلیم شدند، وارد سرزمین نبوت و ارض مبارک اونطوری که در قرآن آمده است شدند و بساط خود رو گستردند. هم مسیحیان از او بهره بردند و هم مسلمانان. شما همه می دانید که در میان چهار انجیل کانونیکال مسیحی سه انجیل یک طرف هستند و انجیل یوحنا یعنی گاسپل اکوردینگ تو جان یک طرف دیگر است. انجیل یوحنا یک انجیل بسیار فلسفی است و همه کسانی که در تاریخ انجیل چیزی نوشتن این نکته رو یادآوری کردن، برای اینکه از ابتدا آغاز می شود، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و بعد از اون نکاتی می آید که بسیار فیلسوفانه است و این لوگوس که ابتدا کلمه بود این مورد تفسیرهای عجیب و عظیم قرار گرفته، یکی از بنیانها و ارکان تفکر فلسفی مسیحیت است. البته باز هم این رو هم باید اضافه کنم، پروتستان ها یکی از اعتراضاتشون همین ورود فلسفه در مسیحیت بود و اونها کوشیدن که فلسفه زدائی بکنن. اتفاقی که در عالم اسلام هم افتاد و ما دانشمندان خصوصا عارفان زیادی داشتیم که از ورود بلکه هجوم فلسفه به اندیشه دینی ناخشنود بودن و میکوشیدن که پیرایش کنن، اونها رو بزدایند و دائما به مسلمانان میگفتن که فلسفه در سخن میامیزید وانگهی نام آن جدل منهید، شعر مال خاقانی است و حل گمرهی است در سر راه، عاقلان پای در وحل منهید، وحل یعنی چاله. از این تحذیرها زیاد میشد که دنبال فلسفه نرید و میگفتن من تمنطق تزندق، هر کس منطق به خانه زندیق میشود و نهی میکردن نفی میکردن. من روحانیانی رو خودم دیده بودم که میگفتن که ما وقتی میخواستیم، یکی از روحانیان یکی رو خوشمزه رو تعریف میکرد، میگفت من در نجف بودم، ما میخواستیم فلسفه بخوانیم. خب فلسفه رو هم معمولا در حوزه های علمیه تا همین اواخر از کتاب منظومه مرحوم ملا هادی سبزواری آغاز میکردن. حالا فلسفه که خودش خیلی معقد هست، ایشون هم به شعر درآورده، دیگه بر تعقیدش ده برابر اضافه کرده، بعد خودش بر شعر خودش شرح نوشته که بنده منظورم از اون مطلبی که اونجا گفتم این بود، اون شعرها رو به نثر نوشته. قصه غریبی است. بعد این روحانی میگفت که ما وقتی که میخواستیم فلسفه بخونیم، چون استاد ما به این مطالب فلسفی عقیده نداشت، قبل از اینکه این کتاب رو ما درس بده رد مطلب رو به ما میگفت، بعد میگفت حالا اصلش رو براتون میگم، اونی رو که میخوام بگم جوابش اینه، اینو اول بشنوید حالا بعدن بریم سراغ کتاب. اگرم گاهی فلسفه یاد میدادن اینجوری بود. در خود عالم اسلام هم خب ما این رو داشتیم دیگه، یعنی مرحوم علامه طباطبایی در قم در زمان مرحوم آیت الله بروجردی اجازه تدریس فلسفه نیافت. این نکته بود که من خودم از آیت الله منتظری شنیدم. آیت الله منتظری میگفت آیت الله بروجردی منو فرستاد نزد آقای طباطبایی و گفت شما باید درس فلسفتون رو تعطیل کنید در قم و یا بساطتون رو ببرید در یک جای دیگه، در علی آباد در راه قم اونجا تدریس کنید. یکی دومم این که به آقای منتظری گفته بود که به شاگردای ایشون شهریه هم نباید پرداخت بشه، که بعد مرحوم منتظری میگفت من رفتم و میان جگری کردم و به آقای طباطبایی گفتم شما این کتاب رو درس بده، اون کتاب رو درس بده، چنین چنان، تا بالاخره به نحوی آشتی دادیم. من بعدم به اینها برخواهم گشت، یعنی خواهم گفت که سرنوشت علم، سرنوشت فلسفه در میان مسلمانان چه بوده، به این پاکیزگی و تره تمیزی که ما گاهی از دور نظر میکنیم و میبینیم هیچگاه نبوده است. در مسیحیت هم نبوده، در یهودیت هم نبوده، و اینها بالاخره یک چیزی در باب ذات و ماهیت اندیشه دینی به ما میگویند. درباره همه اینا توضیحات بیشتری خواهم داد. باری آتن وارد اورشلیم شد و علم و فلسفه یونانیان ریخت در عالم اسلام. در مسیحیت که زودتر در میان ما هم چنان که میدونید نهضت ترجمه در قرن دوم هجری برقرار شد، خصوصا در زمان مأمون که هم خلیفه بود هم عالم بود. مأمون اساسا شخص عالمی بود، نه اینکه یه چیزی شنیده باشد، درس خونده بود، عالم بود، علاقمند بود به علم، علما رو جمع میکرد در محضر و در دربار خود و از اونها میپرسید و دوست داشت که بنشینن با هم مذاکره کنن، مناظره کنن. شما شنیدید که امام رضا رو هم دعوت میکرد، متکلمان دیگر رو دعوت میکرد، میگفت با هم بحث کنید، من ببینم چی میگید و استفاده کنم. چنین شخصی بود. در زمان او یک خانه‌ای درست شد، یا به اصطلاح امروزی یک انستیتوی به نام بیت الحکمه. در این بیت الحکمه مترجمان گرد آمدند و کتاب‌های یونانی رو و رومی رو از لاتین و یونانی به عربی ترجمه می کردن. تعداد بسیار زیادی از این کتاب ها به عربی ترجمه شد. همونجا بود که سنگ بنای ترجمه فلسفه به عربی گذاشته شد. اصطلاحات تازه در زبان عربی وضع شد. خیلی از واژه ها که در یونانی بود اینها معادل عربی نداشت. کلماتی مثل جوهر، حتی مثل وجود، اینا بعدن پدید آمد. شما در ادبیات گذشته در نهج البلاغه کلمه وجود پیدا نمی کنید، تو قرآن کلمه وجود پیدا نمی کنید. اینا مفاهیم فلسفی بود که بعداً اضافه شد و فیلسوفان اینها رو وارد کردن و همان به تبعیت از یونان بود. یک ادبیات فلسفی علمی بسیار غنی در اثر این ترجمه ها پدید آمد. بسیار از این مترجمین هم مسیحیانی بودند که هم زبان یونانی می دونستن هم زبان عربی. نام های اینا هست در کتاب ها مفصلا ذکر شده که چه کتابی، چه جزوی رو چه کسی ترجمه کرد. نکته جالبی که اینجا در پرانتز خوب براتون عرض کنم این است که کتاب های ارسطو ترجمه شد به عربی، اما سیاست ارسطو ترجمه نشد. اما از اون ور کتاب‌های افلاطون که ترجمه شد، ریپابلیکش ترجمه شد به عربی، کتاب قوانینش یا کتاب جمهورش. رسپوبلیکا یعنی امر عمومی، ریپابلیک، این کتاب به عربی ترجمه شد. بنابراین مسلمان‌ها آشنا شدن با اندیشه حاکم حکیم، همون حرفی که جناب افلاطون در کتابی زده بود که بعدها فارابی فیلسوف سیاست شناس ما آمد و همه نظریه رو گرفت و بر پیامبر تطبیق کرد، یا بر امام و تئوری مدینه فاضله و امثال اینها رو آورد و یک نظریه سیاسی ویژه پرداخت که دیوار به دیوار استبداد بود، همچنان که در نظریه افلاطون این چنین بود. اما ارسطو که کتاب سیاستش بعدها در عالم اسلام ترجمه شد، به احتمال قوی 100 سال پیش در مصر، من زودتر از اون رو به یاد ندارم، و نوشته های فیلسوفان ما، علمای سیاست ما هیچ نشان نمیده که با کتاب ارسطو در سیاست آشنا بودن. لذا تئوری دموکراسی ارسطویی که در کتاب سیاست اون مطرحه به نظر مسلمانان نرسید، با اون آشنا نشدند و نتوانستند که چنین تئوری سیاسی رو در میان خودشون بپرورانند. خب چیزهای دیگری هم بود که پاره ترجمه شد پاره نشد. طب جالینوسی فی المثل ترجمه شد و تقریبا تمام این دوران ما قبل مدرن عالم اسلام رو طب جالینوسی اداره میکرد. و کتاب قانون بو علی در طب خب یک پارچه طب جالینوسی سری مبتنی بر تئوری های فیزیولوژیک و داروشناسی جالینوس هست. البته ابن سینا از حق نباید بگذاریم، خودش متخصص این امر بود، اهل تجربه بود و یک دائره المعارف بود و به نظر من نابغه ترین فردی بود که خداوند در عالم در تاریخ بشریت آفریده است و تجربه های خودش رو هم در اون کتاب آورده. اما خب مبانی، البته مبانی طب جالینوسی است، گیلنیک، اینها وارد عالم اسلام شد. فلسفه هم همینطور. خب فیلسوفان بزرگ ما از کندی بگیرید و از فارابی تا بیاد پایین تر به ابن سینا برسید و بیاد پایین تر، اینا فلسفه شون گرچه فلسفه اسلامی خوانده می شود اما فلسفه یونانی است. اصلا این فلسفه اسلامی رو غربی ها تو آس سینما کردن. هیچ یک از فیلسوفان ما فلسفه خودش رو فلسفه اسلامی نمی خواند. همچین تعبیری مطلقاً در میان فلاسفه مسلمان جاری نیست. خوب بو علی سینا که کتاب فلسفه اسمش شفاست، ملا صدران که حکمت متعالی است، اینا چنین نامهایی میدادن به فلسفه شد. فلسفه اسلامی یک بار یک جا هیچ کس نگفته است. از وقتی که اینجا غربیا آشنایی حاصل کردن با فلسفه اسلام و فلسفه یهودی و دیگران، خب اینو فلسفه مسلمانان رو گفتن فلسفه اسلامی، در حالی که خیلی درست‌تر بود اگر میگفتن فلسفه مسلمانان. این ماجرا البته ما در باب فلسفه مسیحی هم داریم که آیا چیزی به نام فلسفه مسیحی داریم یا نداریم. یکی از فیلسوفان فرانسوی کاتولیک معتقد به نام آقای اتیان ژیلسون که فیلسوف بزرگ درجه اول است، نیمه اول قرن 20، ایشون البته معتقد است که چیزی به نام فلسفه مسیحی داریم و کوشیده است که این رو به کرسی بنشاند. علی ای حال محل کلام است. برای اینکه ببینید ما در عالم اسلام یه دونه فیلسوف و یه دونه فلسفه نداریم. فلسفه فخر رازی یک جوریه، ابن سینا یک جوره، ملا صدرا یک جوری دیگره. شما به کدوم اینا میخواید بگید فلسفه اسلامی؟ ولی میتونید بگویید فلسفه مسلمانان. این درسته، با ملاحظاتی که یک مسلمان دارد این فلسفه ها ساخته و پرداخته شده است. خب اون علم به اصطلاح سکولار یونانی یا فلسفه شون وارد جهان اسلام شد. جهان اسلام هم فیلسوف پرور بود، هم فقیه پرور بود و هم عالم پرور بود و اینها دست کم تا قرن 7 هجری ادامه داشت. بعد از اون میتوان گفت که ما دوران انحطاط خودمون رو به منزله یک تمدن آغاز کردیم. تا اون موقع ما فیلسوفان بزرگ در دامن این تمدن پرورده شدن، بیشترشون هم ایرانی بودند. خوشبختانه اگر ما امروز اینا رو به ریش نگیریم و افتخار بیهوده نکنیم، اما حقیقت این است که به لحاظ تاریخی چنین وضعیتی است. و دانشمندان داشتیم مثل ابوریحان بیرونی، مثل خوارزمی، مثل سختی و اینها در شیوه‌های مختلف در تاریخ، در جغرافیا، در نجوم، در هندسه. همین خواجه نصیر طوسی که به قول یکی از دانشمندان خودمون قرن 7 رو باید قرن خواجه نصیر نامید، یه مرد جامعه عجیبی است واقعا. یعنی اگر ابن سینا بود در فلسفه و طب و داروشناسی هم در کنارش، خواجه نصیر همون شأن رو در فلسفه دارد اما در کنارش نجوم رو داره و هندسه و ریاضیات. یکی از مغزهای درجه اول تمدن اسلامی بود. علاوه بر اون البته فقیه هم بود، متکلم هم بود، فنونی که ابن سینا دیگه در اونها گام نزده و کتابی ننوشته است. این قرن 7 که دیگه میتوان گفت که فواره چون بلند شود سرنگون شود، واقعا قرن 7 تقریبا جایی است که تمدن اسلامی به اوج خودش میرسه. سعدی در این قرن از خواجه نصیر طوسی، محی‌الدین عربی، صدرالدین قونوی، مولوی و خیلی از این بزرگان از قرن هفتم که میایم پایین تقریبا ما به سرازیری افتادیم و سراشیبی است که نهایتا هم به هبوط و به سقوط منتهی می شود تا روزگار حاضر که خودمون رو می‌دانیم. خب در عالم اسلام بر سر علم و بر سر فلسفه چه آمد؟ آیا علم دینی شد؟ آیا فلسفه دینی شد؟ یک سوال است. عین این سوال رو در اروپا هم می توانیم بپرسیم. در اروپا چگونه؟ در هر دو جهان که جهانهای نسبتاً مشابهی هم بودند و عالم اسلام تا قرن هفتم هجری می توان گفت پیشتر از غرب بود، بعداً عقب افتاد. بله، به یک معنا علم و فلسفه هر دو دینی شدند و لذا امکان سکولاریزاسیون برای اینها پدید آمد. یعنی وضعیتی رو پیدا کردند که می توان گفت که بعداً توانستند یا می توانستند که خود رو از زیر سلطه دین بیرون بکشند، دیگه زیر مجموعه دین نباشند و استقلال نسبی یا کامل پیدا کنند. چگونه بود این که علم و فلسفه دینی شدند؟ به چه معنا؟ خب به چند معنا. در زمان ما متاسفانه به یه معنای خیلی مبتذلی ما علم رو دینی کردیم، رفتیم و میخواییم مستقیما از توی متون دینی مثلا فیزیک بیرون بکشیم، علوم انسانی بیرون بکشیم، نمیدونم نجوم بیرون بکشیم. خوشبختانه در گذشته مسلمانان و حکمای ما این کارو نمی کردن. امروز ما به ابتذالی و انحطاطی مبتلا شدیم که حتی کاری رو که دیگران هم نمی کردن در وقتی که وقتش بود ما متاسفانه داریم به اونها دست می زنیم. از این که بگذاریم، دینی شدن علم و دینی شدن فلسفه معنای دیگری داشت. ملاحظه بکنید هیچ یک از ادیان، این رو به منزله یک اصل شما از من بشنوید، هیچ یک از ادیان پیروانشون رو ترغیب به علم آموزی نکردن. علم به معنای مدرن کلمه، یعنی نگفتن که فی المثل در اسلام نگفتن که شما اگر ریاضیدان خوبی باشید مسلمان خوبی هم خواهید بود. به هیچ وجه، نه مستحب، نه واجب، نه شرط اسلامیت، نه شرط تقوی، هیچ کدوم. اگر شما طبیب خوبی باشید مثلا مسلمان خوبی هم خواهید بود. نه، این رو نگفتن. مسلمان خوب کسی است که تقوا داشته باشه، اهل تعبد باشه، فرمانهای خدا رو گوش بده، اخلاقی باشه. این یک مسلمان. یک مسیحی خوبم همینطور، یک یهودی خوبم همینطور. ترغیب نهی نمی کردن دا، نمی گفتن نرین و این کارا رو نکنید. بحث من سر تشویق و ترغیبه. ترغیب نمی کردن. ببینید یونان قدیم ترغیب می کرد. یک شهروند خوب کسی بود که این اوصاف رو داشته باشه کما بیش. ولی یک شخص متدین خوب کسی نبود که لزوماً از این علوم داشته باشه. بیشترین چیزی که از یک دیندار خواسته میشد تعبد بود، یعنی گوش به فرمان بودن، عابد بودن، حرف شنو بودن، با تقوا بودن، پارسا بودن، عمل اخلاقی کردن، به فکر آخرت بودن و چیزهای از این قبیل. همین الان ما به خودمونم مراجعه کنیم همین رو میبینیم. شما هیچ وقت دیدید کسی بر منابر مثلا بیاد و داد سخن بده که ای مردم چرا ریاضیاتتون ضعیفه، مثلا به ریاضی بخون؟ خب نمیگن دیگه، نهی هم نمی کنن البته، ولی این اصلا رسالت دین نیست. انتظار ما از دین این نیست. پیامبران همین انتظار رو به وجود نیاوردن. اینا از جای دیگری آمد. ممکنه شما از من بپرسید که خب پس تعقل چی؟ در قرآن این همه گفته است که تعقل بکنید، یا حتی آدم ها رو دنبال علم فرستاده. ببینید در اینجا هم ما خیلی باید هوشیار باشیم آناکرونیزم مرتکب نشویم، یعنی یک واژه‌ای رو از بستر تاریخیش بیرون نیاوریم و معنای امروزین رو در دل او بنشانیم. علم در گذشته معنایی رو نداشت که امروز داره. همین که من کلمه علم رو ببخشید یا ساینس رو اینجا به کار میبرم، شما به یاد علم تجربی میفتید، تجربه کردن و یا کشف قوانین طبیعت، ولی اصلا مفهوم طبیعت، مفهوم قوانین طبیعت، اصلا اینها غالب است از ادبیات گذشته همه ی ادیان. همین آقای اشتراس که از اون نام بردن کتابی داره به نام طبیعت و تاریخ، این کتاب کوچکیست، کتاب خیلی مهمی هم هست، به فارسی هم ترجمه شده فکر میکنم. اونجا میگه که لفظ طبیعت در کتاب مقدس نیامده است، این در تورات نیامده، در انجیل هم نیامده. من وقتی این کتاب رو میخوندم کنارش نوشتم در قرآن هم نیامده است. راست میگه. و به همین مبنا کلمه یا واژه حقوق طبیعی در تورات نیامده است، در انجیل نیامده، در قرآن هم نیامده است. این مفهوم طبیعت، ولذا قانون طبیعت، چون اینا همه متفرعه بر اوست، قانون طبیعت هم در این کتاب‌های دینی نیامده است. و در گذشته وقتی که میگفتن کسی عالم است، اصلا معناش این نبودش که عالم به قوانین طبیعت است. اساسا کانسپتی، مفهومی به نام قوانین طبیعت که امروز محوریت تام داره در علم و در ساینس وجود نداشت، توی ذهنی وجود نداشت. شما نگاه کنید وقتی که میگن فلان کس عالم بود، یا حتی میگوین که مثلا فلان امام علم اولین و آخرین رو داشت، وقتی که شما میبینید که اینا توضیح میدن بنابرای کسانی که معتقدن که امام علم اولین و آخرین رو داشت، میگن اینا همه زبانها رو بلد بودن، علم بلایا و منایا داشتن، اینا آینده رو میدونستن چه اتفاق میفته، کی کی میمیره، کی چه بلایی به سرش میاد. هیچ وقت نمیگن که حتی به اعتقاد معتقدان که کسی که همه علما رو داره، یعنی علم قوانین طبیعت رو هم داره، یعنی ریاضیات هم میدونه، یعنی انتگرال هم برای، نه اینا نیست اصلا، اصلا اینا وجود نداشت، چنین درکی وجود نداشت. لذا کلمه علم بیشتر به علم دینی اطلاق میشد. ما همین امروز هم دیدیم دیگه، وقتی میگیم علما، علمای دین رو میگیم. حتی همین امروز که کلمه علم خیلی معنای فراختری پیدا کرده، هنوزم وقتی که میگیم اهل علم، فلانی اهل علمه، یعنی عالم دینه. یه اندک توسعی که پیدا میکرد به علم طبم اطلاق میشد، همون که نظامی گفت، پیغمبر گفت علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، میباش فقیه طاعت آموز اما نه فقیه حیلت اندوزگر، هر دو شبی بلند گردی نزد همه ارجمند گردی، علم الابدان و علم الادیان. ولی علم کلن معناش این بود، به هیچ وجه علم این دایره وسیعی رو که ما امروز میگیریم فرا نمیگیره. کلمه دانشمند در فارسی به معنای عالم دین و معنای فقیه هست. این رو کتاب های لغت نمیشت. نکته ای دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. این دانشمند مجلس یعنی فقیه مجلس، نه منجم، نه طبیب. اینا به معنا ملاکن دانشمند بودن، بالاخره یه طبیب هم دانشمند بود، اما به اونا دانشمند نمی گفتن. و این لقب و این واژه انحصار و اختصاص یافته بود به دانشمندان علوم دینی. توجه میکنید عقل همینطور است. در قرآن خب ما البته واژه عقل زیاد داریم، اتفاقا بیشتر هم به صورت فعلی به کار رفته تا به صورت مصدری. در علم هم همینطور است، یعنی فعل یا عقلون و اینها به کار رفته، عاقل یا عالم خیلی کمتر به کار رفته، نه اینکه هرگز به کار. و ما یعقلها الا العالم. خب عقل یعنی چی؟ اصلا عقل در ادبیات گذشته عرب و در ادبیات گذشته اسلامی ما به معنای تعقل نقاد، عقل نقاد به معنای امروزی نکلمه، و عقل کاشف قوانین طبیعت اصلا و ابدا به کار نمیاد. عقل یعنی عقل اخلاقی، یعنی عقلی که به شما نیک و بد رو می آموزد. ده ها حدیث ما در این باب داریم، مفسران آیات قرآن رو که تفسیر کردن، نگاه بکنید چیزی فراتر از این نیست. اتفاقا دیدم که بعضی از لغت شناسا در این باب دقت‌های زیادی هم کرده بودن، دقت‌های بیشتری. گفته بودن شما ببینید عموم کلماتی که در عربی معنای خرد یا عقل رو داره، یکیش خود عقل، یکیش کلمه نخیه، زنها، زنها یعنی عاقلان، یکیش کلمه هجر، اینا همه معنای عقله، ولی همشون هم به معنای منعه، حکمت، همه اینا به معنای منع هم هست. عقل گفتن دیگه از عقال میاد، یعنی چیزی که به دست و پای حیوانی یا انسانی میبندن تا حرکت نکنه، حرکتش رو محدود کنه. نهیه از کلمه نهی میاد، یعنی جلوگیری و باز داشتن. هجر کاملا به همین معناست، یعنی دیوارچینی، یعنی یک کسی رو اجازه فراتر رفتن ندادن. حکمت به معنای منع، لغت حکمه به معنای لجامی است که به دهان حیوانات میزنن برای اینکه اونها رو مهار کنن. عقل در اصل معنای عقل کاشف نبوده است، به معنای عقل ناهی و مانع بوده است، عقلی که به شما یاد میدهد چگونه ترمز کنید، چگونه خیشتنداری کنید و در مواردی که وسوسه میشوید خیشتن رو از وقوع در وسوسه نگه دارید. عقل اخلاقی، توجه میکنید در قرآن حکمت هم که به کار رفته درست به همین معناست. در سوره اسراء، سوره بنی اسرائیل اگر بخونید، در ابتدای سوره است، آیات بسیاری است که خداوند اونجا میگوید که ما مردم رو به چه چیزهایی توصیه کردیم. بعضی از نویسندگان هم نوشتن تقریبا مضمون ده فرمان رو داره، غیر از سبت، یعنی روز شنبه رو مقدس نگه داشتن. به پدر مادرتون رسیدگی بکنید، صداتون رو در مقابل ما بلند نکنید، خدای واحد رو بپرستید و از چیزی که نمیدانید پیروی نکنید. ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها رو که میگه بعد میگوید که ذالک ما اوها الیک ربک من الحکمه، اینا حکمتی است که خدا به تو وحی کرده است، همش از جنس عقل عملی است. این کارو نکنید، اون کارا رو بکنید، این کارو نکنید، اون کارو بکنید، همه از جنس حکمت عقل عمل. در سوره لقمان هم که باز بحث حکمته دقیقا همینطوره. لذا عقل همونطور که میگم دیگران و من جمله مرحوم محمد عابد جابری روشنفکر و فیلسوف مراکشی در کتاب خودش تحت عنوان بنیت العقل الاسلامی نوشته، میگه عقل عربی یا عقل اسلامی اصلا عقل یونانی نیست. این عقل یونانی با مفهوم کشف قوانین طبیعت و بعدها، البته بعدها در دوران روشنگری، عقل نقاد، اینا هیچ کدوم در اون واژه عقل مندرج نیستن و اونها رو نباید، عقل و علم رو به این معنا گرفت. پس اگر به همین دلیل هم بود که مخالفان فلسفه همیشه به فیلسوفان مسلمان طعن می‌زدن، می‌گفتن شما عقل رو دارید ترجمه نادرستی می‌کنید، چه معنا داره عقل فلسفی؟ عقلی که تو قرآن عقل فلسفی نیست، و بی خود دارید می‌گید. چون فیلسوفان خیلی سعی می‌کردن حکمتی که تو قرآن اومده، خداوند حکیم است، عقلی که اونجا ترغیب شده، علمی میگفتن اینا فلسفه هم هست و فلسفه درجه بالای تعقل است. عارفان و دیگران همه طعنشون به فیلسوفان این بود، میگفتن شما دارید سر ما رو کلا میذارید، دارید تحریف میکنید معنای قرآن رو، این عقل عقل فلسفی نیست. خب به همون قیاس باید گفت این عقل تجربی هم نیست، یک عقل اخلاقی ایمانی است. مرحوم شیخ بهایی چی میگفت؟ میگفت چند چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. این تفکیک و تقسیم خیلی تقسیم مهمی است. یه حکمت یونانی داریم، یه حکمت ایمانی. بعد یه روایتی هست که منقول است از پیامبر، مثل همه یه اونچه که منقول است دیگه، ما خودمون رو معطل میکنیم که صحت داره یا نه، ولی خب نقل شده که باقی مانده یه قضای مؤمن شفاست، سؤر المؤمن شفا. و ولی یه دوست خوشمزه‌ای داشتیم میگفت باقی مانده غذای مؤمن اگه خوب بود خودش میخورد، چرا گذاشت یک دیگه بخورد؟ گفتن باقی مانده غذای مؤمن شفا، سعر المؤمن شفا. در همین ابیات شیخ بهایی طعنه میزنه، میگه سعر مؤمن را شفا گفته نبی، کی شفا گفت سعر رستالیس و سعر بو علی، کی شفا گفته نبی معتلی. رستالیس نه ارسطو. میگه کی پیغمبر گفت باقی مانده یه قضای ارسطو شفاست، باقی مانده یه ابن سینا شفاست. یعنی همین فلسفهی که از اونا رسیده که توفاله اندیشه اونهاست به اعتقاد شیخ بهایی. پیغمبرم اگر گفت چیزی شفاست، باقی مانده مؤمن هست، یعنی اونایی که حکمت ایمانی میدانند نه حکمت یونانی. و بعدش هم اون ابیات خیلی زیبای عربی، با دفنه دوش آن مرد عرب، و چه خوش میگفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حسنتموه وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأة الاخرى نصیب فاقصدوا یا قوم عن روح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. یه دیشب اون عرب در مدرسه با طرب و شعف میگفت ای مدرسه نشینان، ای محصلان، از سینتون تمام علومی که به رستگاری شما نمی انجامد پاک کنید. به این مفهوم طبعا این خیلی غزالی وش است، این سخن، علومی که به رستگاری شما نمی انجامد پاک کنید از سنت. و در شعر فارسیش هم میگه، میگه که کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی اون کس را که نبود اشقیار بهر او پالان و افساری بیار، سینه خانی ز مهر گلرخان کهنه انبانی بود پر استخوان، وین علوم و این خیالات و صور فضله شیطان بود بر اون حجر، شرم بادت زان که داری ای دغل سنگ استنجای شیطان در بغل. میبینید با چه تخفیف و تحقیری از این علوم یاد میکنه. میگه این دل وقتی که عشق خدا در اون نباشه در حکم استخوانیست و سنگیست که شیطان با او استنجا میکنه، کثافت خودش رو پاک میکنه، و این علومی که تو آموختی همون فضله شیطان بر اون حجر، و شرم باد از آن که داری ای دغل سنگ استنجای شیطان در بغل. این ابیات مال دوران صفوی است، یادتون باشه. وقتی که میگیم انحطاط بدونید یعنی چی؟ یعنی یه ملتی، یه قومی، یه تمدنی از کجا به کجا میرسه که این علوم. حالا خودش شیخ بهایی ریاضیدان هم هست، منجم هم هست، شاعر هم هست، فقیه هم هست، فیلسوف هم هست، متکلم هم هست، همه اینا هم هست و ریاضیدان درجه اول، ولی منزلت علم ببینید به کجا رسیده که یه ریاضیدان، یه منجم، یک فیلسوف، ملا صدرا تا مدتی شاگرد شیخ بهایی بود، البته بعدن عوض کرد و رفت پیش میرداماد، خب او اقوا بود، میاد میگه که این علوم اینا فضله شیطان بود بر اون حجر، و اون حجر که قلب تو باشه سنگ استنجای شیطان است. ما در دوران در تاریخ خودمون به هر حال این چیزها رو داشتیم. یعنی شما در غزالی رو اگر نگاه بکنید یه نامه‌ای داره، خیلی این آموزنده است، چند تا نامه خیلی خوب از غزالی باقی مانده و در یک کتاب کوچک مستقلی تحت عنوان فضائل الانام چاپ شده. یه نامه ایست که معلوم نیست نامه ایست به یک مخاطب حقیقی، یا غزالی از سر عمد کوشیده که اون رو به صورت نامه‌ای در آورد که گویی خطابی میگه. باری میگوید ای برادر ایمانی من، چنین پرسیدی و چنان پرسیدی که من چه بکنم در زندگی. جواب غزالی خیلی زیباست، میگه فرض کنی یک هفته دیگه بیشتر از عمر تو باقی نماند، این یه هفته رو صرف چی خواهی کرد؟ میری صرف یک مجادلات فقهی بی حاصل میکنی، از اون جنس که فقیهان میکنن، مثلا بر سر مسائل بسیار پیچیده ارث، اون وقتا این چنین بود، میری و وارد اونها میشی، یا مثلا وارد بحثای کلامی میشی که غزالی بسیار با کلام دشمن بود، و یا علوم دیگه و هم یه حقیقت این از کسی که به فکر رستگاری خودشه و قدر عمرش رو میدانه و نمیداند که تا فردا تا یک ساعت دیگه زنده هست یا نیست، این گوهر گرانبها را که عمر نامش باشه به راحتی خرج این دانستنی و اون دانستنی و این کار و اون کار نمی کنه. بلکه این یه هفته از عمرت رو باید بدونی چجوری صرف کنی. مهمترینش اینه که باید دنبال علمی بری که موجب نجات و رستگاری تو می شود. همین بحث. حالا ببین فلسفه ابن سینا میتونه برای تو رستگاری بیاره، برو بخون. ببین فیزیک اتمی میتونه، برو بخون. ولی اگر اینا هیچ کدوم ضامن رستگاری تو نیستن، پس برو پیدا کن که چی ضامن رستگاریته. حالا این آقای غزالی کمی پس از ابو ریحان بیرونی زندگی میکنه. ملاحظه بکنه، ابو ریحان بیرونی یک دانشمند درجه اول در عالم اسلام است. اولین کسی است تو عالم اسلام که رفت علاوه بر زبان فارسی خودش و زبان عربی که بلد بود، زبان سانسکریت یاد گرفت و اقوام هند رو 1000 سال پیش مورد مطالعه قرار داد. تنها تکستی و سندی که از اندیشه های هندی، اونم با اون دقت عالمانه، برای ما باقی است، همین کتاب الاثار الباقیه عن القرون الخالیه مال ابو ریحان بیرونی. یک چنین مرد دقیق النظر، مکاتباتش با ابن سینا هست. حالا فرصتی نیست که به شما بگم چگونه این دو بزرگوار، یکی فلسفی جواب میداد و یکی علمی، و ابو ریحان از بو علی هم سنش بالاتر بود. توی نامه ها به بو علی خطاب میکنه الفتى الفاضل، جوان فاضل، جوان فاضل چنین گفته، و او هم مجموع نامه ها چاپ شده. عرض میشود که ابو ریحان بیرونی در احوالش نوشتند که ایشان در بستر مرگ بود، در حال احتضار بود. یکی از فقیهان میگوید که رفتن به عیادتش و به دیدارش، در کنارش نشستن، با من یکی از مسائل مشکل ارث رو مطرح کرد. گفت این حلش چی میشه؟ میگفت، گفتم که با کمال معذرت و with all due respect، شما دیگه کم کم داری از این دنیا رخت سفر میبندی، الان چه جایی اینه؟ گفت نه، من اینو بدونم و بمیرم بهتره یا ندونم. میگفت با هم میذاره صحبت کردیم و من بلند شدم اومدم تو کوچه، هنوز به سر کوچه نرسید، اونم دادم بانگ و شیوان از خونه برخواست که ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد. ببینید دیگه، دو تا مشربه، دو تا روحیه است، دو جور اراده است که پیدا میشود. یکی ابو ریحانی است که تمام 80 و چند سال عمر خودش رو چنین میکنه، بلند میشه هند میره، اون زبان رو یاد میگیره، مطالعه در تاریخ و تمدن و فرهنگ هندیان میکنه، با متکلمانشون، با ارباب ادیان اونجا مینشینه، برمیخیزه حرفاشون رو، حتی یک کتاب هندی به نام پاتنجلی این رو به عربی ترجمه میکنه و امثال اینا. یکی دیگه جور دیگری فکر میکنه. اما اون چی که غلبه نهایی کرد شیوه غزالی بود، اندیشه او بود، اندیشه‌ای که در حقیقت رستگاری رو مقدم می‌داشت و قبله می‌کرد و پیروی از پیامبر رو و چیزایی رو که تشویق نشده بود او هم تشویق نمی‌کرد، نهی هم نشده بود اما ترغیب هم نشده بود و شرط مسلمان خوب بودن نبود. این نکته اول. نکته دوم این که خب علم بخشش هم دینی شد. چرا؟ چون تو کتاب مقدس هم در تورات و هم در قرآن بحث‌هایی هست که پهلو به پهلوی دانش‌های تجربی می‌زنه، مسئله خلقت زمین، مسئله پدید آمدن گیاهان، پدید آمدن دریاها، روییدن درختان و بحث مرگ، حیات و بسیاری از این چیزها، و اینکه آغاز ورود بشر به تاریخ از هبوط آدم به زمین بوده است و امثال اینها، که برای قرنها مسلمانان و مسیحیان و یهودیان اینها رو پاره مسلمی از تاریخ می دانستن و جرأت نداشتن که طرف اونها برن، یعنی سخنی بگوین که با اونها منافات پیدا بکنن، چه در فلسفه و چه در علم. ملاحظه کنید، من دیدم مثلا مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم آقای مطهری، خب با افتخار بسیار میگوید، مرحوم طباطبایی همینطور، که در نهج البلاغه اندیشه های فلسفی بلندی وجود دارد. بنده هم قبول دارم سخن حقی است. نهج البلاغه یه تکستی است که دو تا قطب مهم در او هست، یکی قطب اخلاقی است که کلید واژه‌اش هم تقواست. من همیشه گفتم نهج البلاغه رو میشه تقوا نامه نامید. یکی هم حکمت و فلسفه به معنای فلسفه اسلامی که بعدها شکل گرفت. یعنی مثلا کائن لا ان عدم، موجود لا ان حدث، مع کل شیء لا به مقارنه، و غیر کل شیء لا به مزایله، فاعل لما به معنای حرکات و الاله. این اوصافی که در باب خداوند گفته می شود حرفایی است که به قول مرحوم طباطبایی می گفت ما پس از این که فلسفه ملا صدرا رو خوندیم تازه معنی این کلمات رو فهمیدیم. خب من البته عین سخن ایشون رو گرفتم و گفتم که این مؤید تئوری قبض و بسط ما هم هست، ولی حالا از این بگذر، برای اینکه شما بالاخره فهم دین رو موزون میکنید با دیگر معارف و اطلاعاتتون. ایشون هم اعتراف کرده، ولی اینجا میخوام نکته دیگری عرض بکنم. اون نکته دیگری این است که بله، این کتاب، این متن آموزه های فلسفی قوی داره، ولی به یه معنا هم سقف بر فلسفه میزنه. دیگه هیچ فیلسوفی اسلامی جرأت نمیکرد برتر از امام علی بپره. میگفت دیگه این بالاترین سطح فلسفیدن است. من نمیتونم خدایی رو معرفی کنم که جور دیگری باشه یا اوصاف دیگری برای او معرفی کنم. یعنی حتی در مواردی که دین وارد علم یا وارد فلسفه می شود، باید بدانیم که یک حربه است که دو تا تیغ داره، از دو سو می بره. از یک طرف به شما چیزی میده، از یک طرف هم بندی و سدی در مقابل پیشروی شما میذاره. من یادم مرحوم مطهری همین رو میگفت، سخنی که من هیچ وقت ازشون قبول نکردم. میگفت این مطالب در معارف دینی آمده است و فراتری وجود نداره، بالاتر از اونا نمیتوانه. خب این اولا یه ادعای بیدلیله و بعدم یه ادعای خطرناک. راه شما رو میبنده. چرا فراتری وجود نداره؟ چه کسی ادعا کرده است که امام علی برترین سخن رو در فلسفه گفته است؟ کی گفته این؟ ولی خب وقتی یک چنین کانسپشنی، پرسپشنی در میان مسلمان ها پدید بیاد، علل خصوص میان فیلسوفان و متفکران، معناش اینه که به خودشون اجازه نمیدن قدم فراتر از اون بگذارن. میگن دیگه ما عالی ترین حد و سقف رو در اختیار داریم، بپریم آیا به اون سقف عالی برسیم یا نرسیم. در مسیحیت هم همینطور بود، عیناً همینطور بود. یعنی فلسفه یونان اومد ولی مسیحی‌ها این رو اهلی کردن، رامش کردن و با معارف کتاب مقدس موزونش کردن، هماهنگش کردن، همچنان که در میان ما هم اینطور بود. ببینید ملا صدرا یه جمله خیلی مهمی داره، خیلی هم گویاست و بیچاره این رو مجبور هم بوده که بگه، نمیگم اعتقادش نبوده، اما مجبور بوده تصریح کنه و این رو بگه، چون معترضان و مخالفان و دشمنان فراوان داشت. در اسفار یه جایی میگه تبل فلسفت لا تطابق الشریعت حقا، خاک بر سر فلسفه‌ای که موافق با دین نباشد. این سخن یعنی چی؟ یعنی اولا من متدینم، به شما اطمینان میدم که در فلسفه خودم چیزی خلاف دین نمیگویم. کاری به جان من نداشته باشید تو رو خدا. خب بالاخره چون جانشون اینها در خطر بود، من خودم شاهد گفتگوی دو نفر از روحانیان در قم بودم، شوخی میکردن با هم، اما در دل این شوخی یک امر جدی مهم وجود داشت. یکیشون فلسفه خوانده بود، یکیشون فقه خوانده. اونی که فقه خوانده بود به اون دیگری میگفت آقا شما برای حفظ جانتون هم شده به ما فقها احتیاج دارید. این حرف خیلی حرف مهمی است. در طول تاریخ اسلام همینطوری بوده، یعنی این فلاسفه خیلی پروای فقها داشتن که یه وقتی پا رو دم به اونا نگذارن. برای اینکه قدرت دست اونها بود، قدرت دست اونها بود و راحت میتونستن اونها رو از میدان بدر کنن. مگه ملا صدر خودش 10 سال تو قریه کهک نزدیک قم نبود، از شیراز بلند شد اومد بیرون، جانش در خطر بود، 10 سال اونجا کتاب فلسفیش هم اونجا نوشت و خیلی های دیگه. اینا قاچاقی زندگی میکردن بیچاره‌ها و یه جایی هم لازم میشد مجیز فقها ها هم میگفتن دلت که اونها رو دلشون رو به دست بیارن، نرم کنن، و چون جانشون به دست اونها بود، واقعا جانشون به دست اونها بود. ملا صدرا من نمیگم خلاف عقیدش این رو میگه، میگوید که ولی شما هم بدانید فقیهان محترم که من معتقدم که خاک بر سر فلسفه، خاک بر چشم فلسفه که مطابق شریعت حقه الهیه نباشه. یعنی ما هوای شریعت رو داریم و پامون رو کج نمیگذاریم و بدعت در دین نمیگذاریم، کفر نمیگیم، ما رو مبدع نخوانید، ما رو تکفیر نکنید و بگذارید زندگیمونو بکنید. آزادی هم که یه فیلسوف میخواست، این رو هم ما در پرانتز میگم، بعد یه وقت دیگه که راجع به سکولاریسم سیاسی بحث کردیم این رو مفصل‌تر بگم. آزادی که فیلسوف میخواست در اون دوران، آزادی معنای امروزش نبود، همین بود که تکفیرش نکنن، همین کافی بود دیگه، آزاد بود، احساس میکرد که میذارن حرفاشو بزنه، تمام. اصلا آزادی به معنای امروزی کلمه آزادی های سیاسی و اینها مطرح نبود. حالا البته این جمله ملا صدرا رو اگر بخوایم امروزیش بکنیم که اعتقاد این حقیر هست، بعد بگیم خاک بر سر فلسفه‌ای که مطابق علم تجربی نباشه. منتها اون موقع خوب علم تجربی هنوز این پیشرفت رو نکرده بود و این موقعیت بلند رو به دست نیاورده بود. ملاحظه کنید که فیلسوفان در سلسله پردازیشون مواظب شریعت بودند که مبادا پاشون رو از اونجا فراتر بگذارن یا تضادی با شریعت ایجاد کنن و یا اون سقف رو بشکنن و به خیال خودشون پرواز بلندتری صورت بدن. پس به این معنا، به این معنای خاص، فلسفه و علم دینی شدند، یعنی چنان حرکت میکردن که با دین موزون شدند، نه اینکه از دل دین بیرون بیان. ببینید فقه یه علم دینی بود، اصلا از دل دین بیرون میامد، خود روایات، گفته های پیشوایان دین یا آیات قرآن فقه رو می آموزن. این 100% یه علم دینیست. اما فلسفه اینطور نبود. فلسفه ریشه‌اش یونانی بود، همچنان که گفتم. اما وقتی که عالم وارد عالم اسلام شد و به دست فیلسوفان مسلمان افتاد، خب اینا توی جغرافیایی از نظر معرفتی زندگی می کردن که فقط فلسفه در اون جغرافیا زندگی نمی کرد. دین هم به منزله یک رقیب بسیار قدرتمند در کنارش بود و اینا دائما داد و ستد میکردن. البته این رو هم عرض بکنم، این پروای دین رو داشتن چنین نیست که همیشه به زیان فلسفه یا به زیان علم بود، گاهی هم مفید بود، یعنی داد و ستد رخ میداد. همچنان که عرض کردم، یکی از نقصان‌ها یا محرومیت‌هایی که فلسفه در میان ما داشت این بود که علم تجربی در میان ما متأسفانه خوب نروید. روید ولی دولت مستعجل بود، ادامه پیدا نکرد، و الا این رقیب دیگری بود که برای فلسفه پدید می‌آمد و اونگاه فلسفه ما از این هم خیلی غنی‌تر می‌شد. این اتفاق تو اروپا افتاد از کانت به این طرف. شما نگاه کنید عموم فیلسوفان جدید در مغرب زمین اینا دانشمند هم بودن، دانشمند علوم تجربی هم بودن. کانت خودش فیزیکدان بود، حالا بعضی دیگه هم بودن که این چنین نبود. اما در میان ما اینم یکی از نشانهای انحطاطه. شما تقریبا از خواجه نصیر طوسی به پایین که میاد دیگه فیلسوفان ما دانشمند نیستن، فیلسوفن فقط، فقط کلام خوندن، فقط فلسفه خوندن، هیچ علمی از علوم را نخوندن. حتی بالاتر از این، مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفارش یک صفحه انتقاد به ابن سینا داره. یکی از انتقاداش اینه که مرد فیلسوف، تو رفتی طبیبم شدی؟ طب دون شأن فیلسوف الهی است. بری قاروره بگیری، آزمایش ادرار بکنی. اینن کلمه قاروره گرفتن که همین آزمایش ادراره. میگه اینا کار فیلسوف، فیلسوف الهی باید محزن در ربوبیات و الهیات فکر کنه، ذهنش رو مصروف کشف بیماری بیماران یا شناختن داروها یا آزمایش های طبی کردن، اینها برای یک فیلسوف غلط است. خب خود ملا صدر اینطوری بود، 10 سال تو کهک قم نشسته بود، به قول خودش فقط تأمل میکرد، مراقبه میکرد، تا میگه که ناگهان نفس من در مقدمه اسفار یک شعله برکشید و روشن شدم، تقریبا همون روشنایی که بودا میگفت به من رسید، اونم در کهک حاصل کرد و میگوید که دیگه اون اندیشه اصالت ماهیتی اساتیدم رو کنار گذاشتم و اصالت وجودی شدم و خلاصه طرح تازه در فلسفه ریختم. عیب میگیره بر فیلسوفان پیشین، بر ابن سینا، که چرا شما علاوه بر فیلسوف بودن عالم هم بودید. نگاه میکنید همین ابن سینای ما، من آثارش رو بعضیش رو درس دادم، خصوصا بخشایی که مربوط به علم و تئوری تجربه میشد. شما نمیدونید که ایشون در زمینه‌های مربوط به استقرا و متدولوژی علمی چه سخنان بلند و عالمانه ای داره، خیلی خیلی سخنان مهمی داره، نه اینکه تاریخی شده باشه، همین امروز به کار میاد و از قوتی برخورداره که آدم تعجب میکنه. هم فیلسوف بوده، هم عالم بوده و هم میتوانست فیلسوفانه در علم و متدولوژی علم نظر کنه و نظر بدهد. در کتاب برهانش در منطق شفا این بحث ها رو داره. باری منظورم این استش، اینم یکی از انحطاط ها بود که رخ داد. فیلسوفان ما متدین بودن اما عالم نبودند، عالم و علوم تجربی نبودند، یعنی رقیب دومی برای فلسفهشون پدید نیامد. به این معانی که عرض میکنم، هم علم علاوه بر افولش که یک بحث دیگری است پروای دین رو داشت، هم فلسفه پروای دین رو داشت. به این معنا دینی بودند، به این معنا، نه به معنای اینکه مستخرج از دین باشند. نرسیدم امروز که قصه اروپا رو براتون بگم. در اروپا هم علم کم و بیش به همین معنا دینی بود. شما از گالیله اگر آغاز کنیم یا کمی پیشتر از او از کوپرنیک، میبینید که ماجرا چگونه است. من سخنانم رو به این جمله از گالیله ختم میکنم که وقتی که او رو به محاکمه نزد پاپ بردن، بعد از محاکمه رساله ای نوشت، همه اینها چاپ شده است در آثار گالیله، و در اونجا میگوید که دین آمده است تا ما را به آسمانها ببرد، یعنی به بهشت ببرد، نه این که به ما بگوید آسمانها چگونه میگردند. چون کلمه heavens در انگلیسی هم به معنای آسمان هم و در وقت ایتالیایی و لاتین به معنای آسمان و معنای بهشت است، از این تعبیر استفاده کرده. میگه دین علم به آسمانها، به حرکت آسمانها نیست، علم رفتن به آسمانهاست، این رفتن به بهشت. میبینید از اینجا دقیقا یه دینشناسی تازهی داره شروع میشه، تحت این عنوان که من همیشه به کار ببرم، انتظارات ما از دین باید تصحیح بشه. در حقیقت گالیله اینو میگفت، از دین انتظار دادن درس نجوم و کیفیت حرکت سیارات رو نباید داشت، بلکه اون چه که از اون انتظار باید داشت کیفیت رفتن به سماوات است، یعنی کارهای نیکی که نهایتاً ما رو به رستگاری و به بهشت میرسانن. قصه علم و فلسفه در مغرب زمین و سکولار شدن اینها رو نوبت آینده ایشان رو دنبال میکنم و بعد از آن به توفیق الهی به علوم انسانی میرسیم که مهمتر و جذابتر و فوریتر است برای مسائل معاصر ما. و السلام علیکم و رحمت.
کلمه طبیعت در قرآن نیومده، ولی مثال طبیعت در قرآن خیلی اومده. زمین، آسمان، به ماه نگاه کنید، به خورشید نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، ازشون تجربه بگیرید.
بله همینطوره، ولی ببینید طبیعت آقا یه کانسپت ویژه است. این که زمینی هست، دریایی هست، درختی هست، در این شبهه نیست و در اون کتاب در قرآن یا جای دیگر نیامده بود خود بر مردم آشکار بود. اما اینکه یک مفهومی داریم به نام نیچر، طبیعت، که این آدمی طبیعتی داره برای خودش، منظوری نست دار. چون این را با کمال تأسف در زبانها این یه اشتباهی شده. ما وقتی میگیم طبیعت همیشه یاد دریا و کوه و اینا میفتیم، میگیم بریم در دل طبیعت، یعنی بریم تو سبزه بشینیم و اینا. طبیعت هیچ وقت معنیش این نبوده در گذشته. طبیعت، طبیعت اشیاء رو میگفتن، طبایع اشیاء. مثلا سنگ یک طبیعتی داره، آب یک طبیعتی داره. وقت بعد این طبایع رو که کشف میکردن، سعی میکردن خواص این طبایع رو کشف کنن و امثال اینها. و بعد بحث طبع پیش میمد، در مقابلش بحث قصر پیش میمد، حقوق طبیعی، همون چیزی که ناشی از طبیعت انسان است، نه ناشی از طبیعت به معنای آب و گل و سبزه. توجه میکنیم اون منظور من اون معنای از طبیعت است. که مثلا فرض کنید شما ببینید ابن خلدون، حالا بعدا بحث مثلا میاد میگه طبیعت اجتماع این است. ما امروز راجع به اجتماعی را بحث طبیعت نمی کنیم، هر وقت میگیم طبیعت به همین گل و سبزه و دریا و کوه میگیم. ولی او در علم عمران که یه چیزی شبیه جامعه شناسی امروزه، بحث از طبایع اجتماع میکنه، طبیعت تاریخ، طبیعت اجتماع. این معنای از طبیعت است که تو کتاب مقدس نیامده.
این مسئله که بخواهی در نظر بگیم که علم فقط همونطور که فهمیدیم، اگر که آقای مطهری گفتن که نهایت تعقل در نهج البلاغه هست و از این فراتر نخواهد رفت، این مطلب کفه تعبد رو در مقابل تعقل سنگین نمی کنه و نهایتاً منجر به تعصب نمیشه. یعنی این بخواییم نیرو در رسیدگی یه مقدار موازنه رو به نظر من به عنوان اینکیست که خب کاملا هم معتقد هستم یه مقدار به هم نمیریزه.
حالا تعصب رو کنار بذاریم، ولی اون سخن نخستینتون کاملا درسته، یعنی اینکه به تعبد، یعنی کفه تعبد رو سنگین تر میکنه. بله همینطوره. من حالا راجع به تعقل و تعبد بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی اینکه در گفتم در حوزه دین شخص عابد و متعبد پسندیده تر است تا کسی که عقل نقادش رو به کار میگیره، این چیزیست که غیر قابل انکار است. درسته که به شما میگن که تعقل بورزید، ولی میگن تعقل بورزید تا اون چی که در دین آمده بفهمید. این خیلی فرق داره با این که تعقل بورزید تا نقد کنید، عقلتون رو برای انتقاد به کار بگیرید. این دوتا با هم خیلی فرق داره. من یه وقتی در بحث فرق بین دانشگاه و حوزه چیزهایی نوشته بودم که خب خیلی بر من خورده گرفتن. لب سخن من همین بود، گفتم در حوزه ها عقل نقاد وجود نداره. بعد یه آقای برشتر نوشته بود که به اتفاقا حجره های طلبگی پر از انقلت و قلته، بیشترین نزاها اونجاست. حالا من میدونم چه نزاهای اونجا هست، ولی حالا مهمترینش همینه، سر اصول، سر فهم کلمات، سر اینکه مثلا مرحوم فرض کنید آخوند خراسانی توی کفایه اینو گفته، این منظور این بوده، منظور اون بوده، بعد حاشیه فلانی رو مراجعه میکنن، بعد فلان، عیبی هم نداره. ولی اینا عقل نقاد نیست. عقل نقاد عقلیست که به ریشه ها میپردازه و هیچ حدی برای خودش نمیشناسه، نه از این سو و نه از اون سو. بیشتر به اصطلاح اینو عرض بکنم، ما در فقط در دینداران نیست، همه جا اینطوریه. شما با متوسطان که روبرو هستید همین عقل کاربرد داره. یعنی ما میگیم شما یاد بگیر، مثلا شما تو کلاس که هستید، تو دانشگاه هم که هستید، بالاخره دانشجو فرضش اینه که این مطالب ثابت شده، این مطالب رو دیگه دیگران پیدا کردن و دیگه همه قابل قبول، ما بکوشیم اینا رو یاد بگیریم. حتی اکثر اگرم یه اشکالی به نظرمون میرسه این اشکال رو بپرسیم و حل کنیم. این همونیست که تاماس کون بهش میگه نورمال ساینس. ما نورمال ساینس داریم، نورمال ریلیجن هم داریم، یعنی دورانی از ساینس که همه معتقدن زیر بناها همه محکمه، ما باید بخونیم و یاد بگیریم. اشکالات کوچکی هم داریم، خب میپرسیم و رفع میشود. توجه میکنی کسایی هستن که جوابشو بدونن. من یادم اون موقع ما با همسنام بودی وقتا بحث میکردیم، مثلا میگفتن آقا این سوالا رو آقای متحدی که حتما جوابشو بلده. یه کسایی هستن که جواب این سوالا رو بدونن، بلا اینکه ما نمیدونیم. رضا دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از روز، چیزی لطمه نمیخوره. یه وقتی که کریز یعنی بحران پیش میاد و اونجاست که مسائل جور دیگری میشه. دوران ما اتفاقا دوران بحرانه، یعنی دوران کرایسیسه، دوران رشد انومالی هاست به قول تامس کون. برای دین همچنان که وقتی برای علم پدید آمد، وقت این وقتا جور دیگری باید عمل کرد.
سلام. اون لحظه اینسپیریشن که مثلا برای مولانا صدرا به وجود اومد و فلسفه وجودش رو پای گذاری کرد که حق قوم که بود، اون لحظه یه نوع وحیه از طرف خدا، مثلا یه دانشمندی رو
بعد این چیز وحی آساییست، بعد الهام شما بگید وحیه فرق نمی کنه.
الهام یه رو وحی منظورم
بله یکی یعنی ها دو جور گفته میشه، فرقی نمی کنه. در قرآن هست که خداوند می فرماید که ما به مادر موسی وحی کردیم. خب خیلی ترجمه می کنن یعنی الهام کردیم. والا چه فرق داره؟ اولا خدا بلد بود دیگه الهام کردیم، بعدش همونه دیگه. وحی به زنبور میشه، به قول مولانا میگه وقتی به زنبور وحی میشه به آدم ها وحی نشه. این که کردم ناس بالا میرن، وحیش از زنبور چه کمتر بود. همینطور او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل. خیلی بحث خوبی میکنه، میگه ببینید خداوند به زنبور وحی کرد، دنیا رو پر از عسل کرد. به یه دانشمندم وحی بکنه دنیا رو پر از علم میکنه دیگه، کمتر از او که نیست.
یه سوال، یه کسی دیگه سوال داره غیر از دوستان؟ خیلی ممنون.
فهمیدیم که به نظر میاد که در گذشته اغلب دانشمندان خیلی به کشف عقلانی اخلاق قائل نبودن و حداقل تخفیف میدادن کشف اخلاق از طریق عقل. آیا اصلا به کشف حتی اقلا بگیم از طریق دل یا از طرق دیگر کشف دینی اعتقاد داشتن، یعنی که میگفتن که خب دین اومده و ثابت شده و یه کشف دیگری حالا از طریق خواندن قرآن، از طریق دل، از هیچ جور دیگه انجام نمیشه؟
ببینید بازم اینجوری وارد بحث بشیم، قاطبه مؤمنین یا بس برم، قاطبه مؤمنین احتیاج نداشتن به بیرون دین مراجعه کنن تا اخلاقشون رو به دست بیارن. دین این رو در اختیارشون قرار میده، یعنی نزدیکترین مغازه‌ای که میتوانستن متاع اخلاق رو از اون بخرن، ارزان و مجانی هم بخرن، همین مغازه دین. جای دیگه نمیرفتن، احتیاج نداشتن فیلسوفا به اونا یاد بدن چی خوبه چی بده. دین اینو بهش قلن، اگه هیچ چیز دیگه رو از دین نمیگرفتن این یکی رو میگرفتن. ارا زمان نهازا این چه دید. لذا ما فیلسوف اخلاق خیلی نداشتیم در ادیان طور کلی، اینا مال دوران مدرن. همه اینا علم اخلاق داشتیم که غیر از فلسفه اخلاق است، و علم اخلاق هم از دین استنباط می شد چه خوب است چه بد است. در صدرش پرستیدن خداوند بود که کلاتن عبادت، دزدی نکنید، آدم نکشید، وعده خلاف ندید، دروغ نگید، چی اینا تمام شد به ارزش هایی بود که در دین بود، در همه ادیان بود و پیروانشون هم اینها رو می پذیرفتن. هیچ وقت هم نمی پرسیدن که چرا آدم کشی بد است، چرا دروغ گفتن بد است. گفتن خدا گفته، پیغمبر گفته بد است. ببینید اتوریته در دین خیلی نقش مهمی داره. در علم اتوریته نقش مهمی ندارد. یعنی اینکه شما بگید آینشتاین گفته یا نیوتن گفته یا این یا اون، به خودی خود حجتی نیست. جامعه عالمان قبول کرده سخن نیوتن رو، یعنی آزمایش پس از آزمایش صورت گرفته و این جا افتاده، ولی به صرف اینکه آقای نیوتن یه چیزی گفته که. اما در دین اینطوری نیست. وقتی میگید پیامبر گفته دیگه حجت هست، یعنی شخص دیگه نمیپرسه که چی، برای چی گفته، دلیلش چی. بعدا من برای شما خواهم گفت همین که پای دلیل بیاد وسط، رابطه سخن با سخنگو قطع میشه. شما میرید دنبال دلیل، نمیرید دنبال این که کی گفت. توجه میکنید دنبال این که خب این که گفته به چه دلیل و پشتوانه عقلی و استدلالیش چیست. به این معنا اخلاق همیشه از دین اخذ میشد و از اتوریتهی که دین داشت و برای مؤمنین هم کافی بود. نگاه درجه دوم، second order به اصطلاح، این اصلا متعلق به مدرنیته است که شما از یه درجه بالاتری، یعنی بگید اخلاق داریم، بریم فلسفه اخلاق تولید کنیم که میشه نگاه درجه دوم، فلسفه علم اخلاق، علم به علم اخلاق. همونطور که فلسفه علم داریم، تا مدتها فقط علم وجود داشت، از قرن 19 هم بیمار است که چیزی به نام فلسفه علم اومده که یعنی علمی که خود علم رو تحت مطالعه قرار میده و امثال اینها، فلسفه سیاست و بسیار چیزهای دیگه. این متعلق به دوران جدید است، فیلسوفان اخلاق، ولی در همین دوران ما هم اخلاق اخلاق فرق نکرده، فلسفه اخلاق اومده در میان. بعد در فلسفه اخلاق این بحث شد خب این نیک و بدی ها از کجا میاد. یک تئوری این بود، دیوان کنند تئوری که هنوز هم هست، فرمان الهی. اما تئوری های رقیب که قوی تر هم هستن و اون دفعه هم براتون گفتن، یا تئوری یوتیلیتاریان هاست، یعنی اینکه فایده کار چیست برای فرد یا برای جمع، یکی اینکه آیا ما وظیفه داریم این کار رو بکنیم یا نکنیم که مکتب کانتیه، یکی هم مکتب ورچو اتیکسه که آیا این عمل از سر یک ملکه فاضله و حمیده سر میزند یا نمیزند. امروز تقریبا فلسفه اخلاق حول و حوش این هست، اما اینا هیچ کدوم مردم را از دیانت مستغنی نکرده، چون اینا نمیان بگن از ما اخلاق رو بگیرید. این فیلسوفان اخلاق میگن اخلاق همونیست که هست، ما داریم میکاویم که مبنای اینها چیه و بر چه اساسیست که دروغ گفتن بد شده و راست گفتن خوب شده. و وقت اینا تنقیح ها و تحقیقات جامعه شناسی داره، روان شناسی داره، تاریخ داره، خیلی مفصل.
خیلی
ممنون
دکتر،
متشکرم از همه دوستان عزیز.